صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کنم بحثی که بود راجع به دلالت آیه مبارکه اوفو بالعقود بود که آیا به قول مرحوم آیه اصفهانی حکم مولوی ازش در میاد یا میشه استظهار حکم ارشاد وضعی هم ازش کرد، ارشاد باشه به صحت یا به لزوم معامله. ایشون در اینجا خب نسبتاً بعد نیست، نسبت وضعی مفصل تر وارد بحث شدن، اما در اول بحث خیارات همطور که خودشون رو فروندن شد سه برابر اینجا وارد بحث شده و در اونجا کلام مرحوم شیخ رو که در اینجا مختصرن آوردن متعرض شدن و مناقشه کردن، چون شیخ در اونجا اون کلام رو داره و طبعا مناقشات ایشون در اونجا اوسعه از مقداری که در اینجا، چون در اینجا در خود مبنای مرحوم شیخ مناقشه نفرمودن، چون مرحوم شیخ احکام وضعی رو منتظر از احکام تکلیفی میدونن، این چون فهمون در اونجا فهمون مبنا رو قبول نداریم، اینجا دیگه وارد اون بحث نشد. علی حالین انصافا در اونجا مفصل تر وارد شدن و بعضی از ابهام هایی که در اینجا هست، معلومه اینجا عبارت مدمجه، حالت ادماج داره و به اصطلاح اجمال داره، در اونجا متعرض شده مفصل تر. حالا ما به مقداری که ایشون در اینجا فعلا متعرض شده بحث هم به همین مقدار میخواییم ختمش کنیم. حالا اون بحث اگه بودیدیم که اونجا ایشون آوردن و اول مبنای خودشون بعد مبنای شیخ رو توضیح دادن، مبنای خودشون همین حرفیه که اینجاست، اما خب با تفصیل بیشتر نسبت به مبنای شیخ بیشتر صحبت کردن، بیش از این مقداری که اینجا صحبت کردن، در مبانی شیخ اونجا مفصل صحبت کردن. به هر حال بعد از اینکه ایشون این مطلب رو میفرمایند و اصلحناه و فی باب الخیارات به ارادت الوفاء العملی، که مراد از اوفو بالعقود وفاء عملی باشه، کما حالا ما به همین مقداری که ایشون اینجا فرمودن و مطالب رو عرض می‌کنیم که درد اونجا هم بخوره دیگه، حالا از این بحثی که تطویل شده کمی جلوش گرفته بشه، که تصدیق العملی فی باب الخبر، مثل که در باب خبر ما تصدیق عملی داریم، یعنی مراد از ادله حجیت خبر عمل کردن بر طبق معدای خبره. مثلا اگر زراره گفت گوشت خرگوش حرامه، مثلا مراد از حجیت خبر زراره یعنی شما بر طبق او عمل بکنید و اجتناب از گوشت خرگوش بکنید، یا گفت حلاله بر طبق او عمل بکنید و ترخیص داشته باشین در خوردن گوشت خرگوش، که در باب حجیت خبر ما تصدیق عملی داریم. البته من نمیدونم حالا ایشون نظر مبارک مرحوم آیه اصفهانی الان تو ذهنم نمیاد مبنای ایشون در حجیت چیه، الان تو ذهنم نیست، شاید حالا فکر بکنم یادم بیام. به هر حال این مطلب که مراد شیخ از یعنی تصدیق عملی، شاید نظر خود مبارک ایشون هم باشه، نمیدونم. به هر حال ما سابقا توضیحات کافی عرض کردیم در خود معنای حجیت بین علمای اسلام کلن، چون یکی از ارکان بحث هایی که در تمام فقه و اصول و همه شده همین بحث حجیته. حتی مرحوم های بروجردی علامه فی التقریر نقل می فرمان که شافعی گفته اصلا موضوع علم و اصول حجته، یعنی تمام مباحث علم و اصول به حجت برمی گرده. دیدم در این چاپی که تازیه کردن نوشتن در جایی از کتاب شافعی نیست، حالا منم رساله رو دیدم یادم نمیاد خود منم در کجا گفته باشه، همه رساله رو به دقت نگاه نکردم، اما مطلبی رو که ایشون نقل فرمودن بروجه درسته، یعنی مطلب درست حالا شافعی گفته باشه یا شافعی نگفته باشه، اصل این مطلب درسته، یعنی اصولا اون چی که ما الان در اصول داریم، البته اصولی که ما داریم الان یک مقداری مشوهه، اون مقداری که در اصول اهل سنت هست که تدریجاً از اوائل قرن سوم اواخر قرن دوم ظاهراً کتاب و رساله شافعی در سالهای 190 تا 195 ظاهراً این حدود باید نوشته باشه اواخر قرن دوم و بعد از ایشان، البته قبل از ایشان هم ما داریم از اختصاص به ایشان، اما تقریبا میشه گفت از قرن مثلا چهارم سومش هم همینجور اجمالا هست، فیه به شکل مرتب و منظم اصول در آمده. دو بخش از حجت داره، یکی معنی مصادر تشریع، اونم بهش حجت میگن، مثل قیاس و اجماع اینها، یکی هم طرق و امارات که اونم حجج میگن، یعنی راه وصول به مصادر تشریع. حالا راه وصول به معنای آیه حجت ظواهره، صیغه افعل داد و وجوب میکنه نمیکنه و الی آخره. این مطلبی رو که ایشون فرمودن درسته، یعنی الان کتب اهل سنت رسما به دو باب اساسی تقسیم میشه، یکی باب مصادر تشریع، یکی باب حجج و امارات. البته خواهی نخواهی اینا هر کدومشون یه مقدماتی هم دارن، مثلا یه مقدماتشون راجع به حقیقت و حکم و جعل و نسبت و احکام با هم دیگه، و یه مقدماتشون راجع به لغت و ظهور و اصالت و ظهور و بچه اصالت و ظهور، که اینا مقدمات مباحث همون حجت قرار میگیرن. لذا بحث حجیت رو در اساس در کتب اهل سنت اصول در اساسا اینه. الان کتاب های متعارف حوزه ما این بخش بندی هاش مرتب نیست، تنظیمش تدویبش مرتب نیست. اونها چرا نسبتا سعی کردن مرتب بشه که عرض کردیم همین اصول موجود رو هم بخواهیم تنظیم بکنیم، پنج باب اصلی رو میشه تشکیل بدار، بعضیش مقدمات مقدمه، یکیش بحث حکم و حقیقت و حکم و جعل و قانون و تشریع و الی آخره و ترابط احکام با هم دیگه، یکی بحث به اصطلاح و اقسام احکام، احکام وضعی، احکام تکلیفی الی آخره، ضوابط اونها، ضوابط وجوب، ضوابط استحباب الی آخره، یکی هم مباحث ظهورات، مثل البته باز اونجا خود اصل ظهورات، مثل ظهور افعال در وجوب و حیات و مفردات و حیات ترکیبی و حیات افرادی، همینی که گفتیم توضیحاتش رو عرض کردیم صاحبه همین اخیران هم عرض کرد. یکی هم باب مصادر تشریع که در روایات در کتب اصحاب ما مستقلن نیامده، یکی هم باب حجج و امارات که خب هم در کتاب های فعلی ما روی این خیلی بیشتر کار شده، یکی هم باب اصول عملیه که خب شیعه انصافا تو این بیشتر کار کردن. به ذهن ما میاد تبریب باب اصول رو همین پنج باب باشه که این نحوه ترتیب آنها نیست. وقت اگر خوب دقت بشه تمام این ابحاث مسبش در حجته. مرحوم آقای اصفهانی توضیح ندادن که تصدیق، بحث تصدیق عملی نیست، آقای شما فرموده بحث تصدیق عملی نیست. شاید به ذهن میاد چون مرحوم شیخ در اول رسائل هم لار یم بغره فی وجوب العمل على طبق القد فی چی فی حجیت القد و لزوم العمل على طبق بلا قد میگم نه اولش وجوب متابعت القد مادام و العمل على طبق، شاید نظرشون این بوده که چون قطع رو حجت ذاتی میدونن پس اگر حجت جعلی، چون مرحوم آقای ناینی نمیدونم تو حالا کتابشان من از آقای بجنودی میشه در تربیتشان حجت منجعله، یک حجت منجعله میدونستن این حجت مجهوله، منجعله همونی که ذاتی باشه که قطع باشه، منجعل مجهولن که مثل خبر واحد اینا علایه کیف ماکان. شاید مثلا این استظهار بشه که در نظر مرحوم شیخ چون اصل حجیت که مال قطعه در اونجا حجیت به معنی لزوم العمل علی طبقه گرفته، مراد از حجیت شاید چون داره وجوب متابعت القد و لزوم العمل علی طبقه،
اگه اینجور باشه
مادام
موجوده
و بعد دیگه
ذاتیه،
اگه ذاتی باشه دیگه خب تا هست دیگه، اگه تشکیل شد نه دیگه. چون ایشون میگه اگر در جای آمد شارع و مثلا شما به قیاس عمل نکنید، مراد جایی نیست که قطع باشه، این آمدن در کلمات اصول. اصلا سر این که اخباری ها مخالفت کردن، یکی از مسائل اساسی مخالفت اخباری ها همینه، حجیت ذاتی قطع قبول نکنید. بله قطع میشه، وقت تصریح دارن که اگر از قیاس قطع پیدا شد این حجته، چون قطع حجیت ذاتیست، مگر اینکه قطع موضوعی باشه، اگه قطع طریقی باشه فرق بین اسبابش نداره. اخباری ها میخواستن بگن نه، حتی اگه از قیاس قطع هم پیدا بشه بازم حجت نیست. اصولی ها گفتن اگه قطع پیدا شد دیگه نمیشه بگه حجت نیست، با قطع داشتنش نمیشه بگه حجت نیست. مگر اینکه روایات قیاس رو احکام جمعه بحث که در احکام اصلا
در احکام قیاس.
بله خب شیخ ها لذا شیخ میگه حاصل نمیشه، اگر حاصل شد حجت. مراد شیخ اینه، یعنی وقتی تأمل بکنیم در روایات اهل بیت میخواد بگه قطع تو بی خوده و الا اگر از قیاس قطع پیدا شد حجته. خب منوش رسائل هم اصلا این مطلب رو عرض کردیم، یه این جزو مطالب اساسی است که اخباری هایی که از ارکان اساسی اخباری ها در مان خالفت با اصولی ها همینه دیگه. خب اصلا اساس بحث جون همینه، شارع میتونه از قطع شما رو نهی بکنه در باب احکام. اصولی ها که علا رأس مرحوم وحید بهبهانی، اون چیه شما در شیخ میخونید تقریبا تکامل آرا از زمان وحید، آرا تکامل به یک معنا تنظیم و تکامل و مرتب شدن آرا، تنقیح آرا از زمان وحید تا زمان مرحوم شیخ.
در شیخ
رئیس فریدیت رو قابطا رجال اشاره خب همین دیگه، همین نیست که من دارم میگم، همین حرفایی که من دارم ازم اون توضیح نبا. اون وقت بحث سر اینه، خوب دقت بکنید که حجیت چیه. ظاهر این عبارت رو میشه شاید فهمید، من نسبت نمیدم چون بعیدم میدونم شیخ شاد مراده، که اصولا حجیت این لزوم العمل، حجیت رو من عمل گرفته. یک اصطلاحی هم هست دیگه، من علمه عمل داریم، روایت داریم از امام سجاد فکر این روایت نگاهش بکنم از امام سجاد باشه. درسته من تو ذهنم الان مرسلا در کتاب وافی فیض دیدم ان الامام سجاد من علمه عمل، هر کسی علم پیدا کرد عمل میکنه.
مرسلا
قلیسه بلا
کافی از مصدق
برسه علیه
مقرون
العمل
فمن علم عمل،
نه من علم ها فمن علم عمل به نظر مرسل چی داره سندش چیه بلا
وجود مطابقت ولزوم العمل عطف تفسیری در واقع تفسیر اون وجود
خود دلیل میخوایم که رسائل بگه من عبارتی خوندیم برای حالا من چون خیلی مقید نیستم که مراد شیخ حتما اینه یا اون نیست، مراد متکلم فقها و علما رو خیلی مقید نیستم. بله به قولش این شاد علم خب قد دیگه از علم حتما بالاتره دیگه. بله آقا سند نهج بلاغه سند کافی چیه؟
محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن سنان عن اسماعیل ابن جابر.
یه خبر خرابی داره من. بله عن جابر
اسماعیل ابن جابر
اسماعیل ابن چرا این بله شاید احمد هم به خاطر اسماعیل جابر اتون یکی از طرق به کتاب اسماعیل جابر محمد ابن سنانه. علایان کیف ماکان دیگه خیلی وارد بحث نشیم، سند به حسب ظاهر مشکل دارم و به حسب قواعد فهرستی شاید بشه قبولش. شاید اینا البته بعد از مرحوم شیخ اینا که شارح افکار شیخ هم مثل مرحوم آزیا و مرحوم آی ناینی حجیت رو معنی کشف میدونن، یعنی حجیت رو دائر مدار کشف میبینن. حجیت یعنی کشف. اون وقت این طور گفتن اگر یک چیزی کشفش ذاتی باشه میشه حجت ذاتی که قطع باشه، اگر یک چیزی کشفش ناقص باشه اون میشه حجت جعلی و حجت جعلی به تتمیم کشفه. ازا مبنای مرحوم آزیا، مرحوم آقای ناینی، مرحوم آقای خویی حجت رو حجیت رو به معنی تتمیم کشف میدونن. اون نکته اساسیش هم اینه، خوب دقت بکنید، بحث لزوم عمل نیست، بحث کشفه. روشن شد؟ یکی ایشون فرمودن تصدیق عملی، شاید مثلا نظر مبارک خود ایشون باشه یا مثلا از مکتب شیخ اینجور استظهار فرمودن، و الا در مکتب مرحوم ناینی و اینها حجیت معنای حجیت اصولا کشف. لذا اگر کشف ذاتی بود تام بود هیچ نکته، خب کشف که تام باشه حجت هم تام هست، معنا نداره که لذا دستکاری هم معنا نداره. اگر حجت کاشف ناقص بود اینجا حجیت معنا داره. ازا معنای حجیت در مبنای این آیان تتمیم الکشفه، یعنی کاشف ناقص بود، مثلا فرض کنید کاشف نوعی حالا فقط نگوییم 100% انکشاف 90% باشه، این خبر 70%، شارعه که میگه خبر حجت یعنی منو 90% گرفتن. من نمیدونم ایشون تصدیق عملی چرا نوشتن. حجیت به معنای تتمیم کشف. روشن شد؟ تطبیق میشه به عنایت شارع بگیر، به تعبد شارع چی بینه و شارع هم مراد قانون، هر قانونی میتونه این کار بکنه.
همین هم
نمیتونم از اول بر نوار من برگردون، الان تو ذهنم نیست، یه حرف شوخی که نیستیم که، الان تو ذهنم نیست، شاید خوندم چند بارم خوندم، الان تو ذهنم نمیاد، این لحظه تو ذهنم هم. اما چون با آزیا مرحوم ناینی خیلی معنوسی بیشتر با این دو بزرگ مبانی اینا تو ذهنم هست. شیخ هم عرض کردم الان من به شیخ نسبت، چون غالبا مرحوم ناینی در درجه اول شارح افکار شیخه، شیخ ظاهر عبارتش اینه، اما ظاهر عبارتش در بحث زن حجیت رو به معنای به اصطلاح مصلحت سلوکی گرفته. حالا آزیا و مرحوم آقای خوینا دیگه مبانیشون صافه، حجیت و مسابقه با یعنی کشف، حجیت تا مدار کشف، کشف تامه حجت تام، کشف ناقصه حجت ناقصه، ولذا بلا خیلی روشن، و لذا معنی حجیت هم به نظر ایشان تکمیل کشف. ظاهر مرحوم شیخ در بحث زن رسائل حجیت و مصلحت سلوکی میدونه، یعنی به این معنا که سلوک این طریق خودش مصلحت داره، و مراد از سلوک شاید اینجا مرحوم آقای اصفهانی فهمیدن، سلوک یعنی عمل، سلوک این طریق عمل به خبر زراره، این خودش مصلحت خود سلوک. ولذا سابقا هم کران عرض کردیم اشکالات مرحوم آقای ناینی و بعد آقای خوینا، فرق بین سلوک و مسلوک واضح نیست، نمیشه سلوک مصلحت داشته باشه مسلوک نداشته باشه. سلوک یعنی شما عمل بکنید به خبر زراره، عمل به خبر زراره این که گفته لحم ارنب گوشت خرگوش حلاله شما بخورید، خب این مسلوک هم همونه، این باید بگیم مصلحت تو مسلوک هم هست که خوردن گوشت خرگوش باشه. تصویر افتراق ما بین به اصطلاح مصلحت سلوک با مصلحت مسلوک الی آخر بحثا که دیگه من وارد این بحث نمیخوام بشم، این دوغشن شد. از مثل کفای حجیت رو اصلا تنجیز و تعذیر میدونه، بعضی از آقایون که بعد از کفای آمدن حجیت رو جعل تنجیز و تعذیر میدونن. و اما در دنیای اسلام عرض کردیم بحث حجیت به این معنا اول تو مصادر تشریع مطرح شد، ما اصحاب ما در حجیت فرقی بین دو تا نگذاشتن، در میان اهل سنت هم ادعای فرق نگذاشتن، یعنی اصل بحثی که شروع شد به لزوم من کران عرض کردم این بخش از اصول که بحث در مصادر تشریع باشه، این از اهل صحابه شروع شد، مثلا اجماع حجت یا نه، مثلا قیاس حجت، قیاس نمی گفتن، رأی حجت یا حجت نیست، حکم حاکم اگه حکم کرد حسب قیاس یا اجماع، یا آیا حجیت داره یا نه الی آخره. این مرادشون مصدر تشریعه، عرض کردیم اینم از زمان دومی شروع شد، چون هم دنیای اسلام توسعه پیدا کرد، مسائل جدید که مطرح می شد این مطرح می کرد با یک مجموعه که خودش داشت، یه شورای مشورتی داشت، حدود 30 نفر بوده، مثلا اینا می گفتن آقا این طوری هم می آمد رو منبر اعلام می کرد که این مطلب مطرح کردین، نتیجه نهایی این شد، این شد اجماع، زیربنای اجماع این شد، اجماع اینجوری اصلا درست. و لذا بعدها علمای اسلام اومدن که آیا این اجماع حجیت شرعی داره یا نه، این حجیت در اینجا معنی مصدر تشریعه، یکیش هم خود اجتهاد، یعنی اجتهاد اون شخص بله، نه اضافه در مقابل اون میسته. مثلا اگر علمای اسلام الان تصمیم گرفتن که در ایام حج قربانی نباشه چون گوشت درست مصرف شد، میگه میشه حکم الله، اون حکم برمیداره، حکم قرآن هم برمیداره، یعنی اجماع رو اهل سنت جزو مصادر تشریع مثل کتاب و سنت ده ها میتونه اونو برداره، بله برداره، یه چیزی بود اونو برداره دیگه. حالا من وارد این بحث نمیشم چون خیلی تارا این بحثه، چون در میان اصحاب ما غالبا درست جا نیفتاده، اجتهاد یا عمل به قیاس یا رأی یا اجتهاد بهش میگفتن، این رو هم جزو مصادر تشریع میدونستن، به این معنا که میگفتن در اینجا واقعا خدا حکم نداره، این معتقد بودن. خوب دقت کن، ما چون این مقدمه رو قبول نداریم، چون میگفتن اگه خدا حکم داشته باشه یا در قرآن خوب نیست در قرآن، یا به صحابه گفتن ما صحابه کسی شنیده گفتن نه نشنیم، پس نیست، این دیگه نیستش خیلی راحت بود برای صحابه، نیستش راحت بود، مثلا نیست نیست که من اینجا در سال 1440 قمری میخوام بگم، این در سال 20 قمری است، در سال 15 قمری است، این خیلی راحت بود گفتن نیست. حالا که نیست چیکار کنیم؟ اون وقت یا اجتهاد بود یا اجماع بود دیگه، اجتهاد حاکم بود، مخصوصا خوب دقت میکنید اون روایت معروف ادشته هدل حاکم فعصاب فلهو اجران و اخته و نخت و لذا این بحث هم اونجا مطرح کردیم مسببه که گفتن گفتن شما چرا میگین عصاب عصاب یعنی هست باید چیزی باشه که عصاب روگی نیست این هستو نیست که با هم دیگه چند نمیشه مقلامش لذا تصریح دارن هست عصاب بی معنا اگر خدا در اونجا حکم میداد همین بود عصاب عصاب حکمن تعلیقی هن نه تنجیزی هن چون حکم تنجیزی نیست حکمی نداره اصلا اگر خدا جعل میکرد این بود اینی که یا اگر خدا جعل میکرد این نبود این شد اخته عصاب یعنی این بود دقیق فرمودیم این در قرن اول مطرح شد در قرن دوم حجت معنی طرق و اماراته مثلا میگه من از فلانی از فلانی آیا این حجت هست یا نه البته در این قرن دوم هم عده این حجت ملحق بون پس اصل بحث حجیت و اصل بحث حجت اون اولیه ها در مصادر تشریعه و مراد از اجتهاد هم حقیقتا اونه نه اجتهادی که ما الان میکنیم شد. اجتهاد ما چیه؟ میگیم در اینجا دو تا روایت داریم یکی صحیحه یکی فلان اینه ترجیح بدیم اون میگه عمل اصحاب این اجتهاد این بعدها پیدا شد اون اجتهاد الحاکم که در روایتشون آمده یا اجتهاد کرد مثلا اجتهاد صحابه مرادشون از اجتهاد در اونجا اینه که در این مسئله ما حکمی نداریم این اول ابتداعا حاکم بود بعد چون یواش یواش در زمان بنی امیه و بعد بنی عباس دیگه حکام خودشون فقها نبودن اجتهاد و استنباط میرفت دست فقیه فقیه برای اجرا به حاکم میداد روشن این تغییر و تحولی است که در تاریخ اسلامی پیدا شده این اجتهاد که این حدیث صحیحه شافعی بگه این حدیث قبول دارم ابو حنیفه بگه قبول ندارم این در قرن دوم پیدا شد و لذا من همیشه عرض کردم خوب دقت بکنید اختلاف در مصادر تشریع اگر به زمان صحابه برگرده ما حرفی برای گفتن در مقابل سنی ها عادتا نداریم اونا مثلا میگن قیاس حجت چون مثلا فرض کن دومی گفته شما میگه قیاس حجت نیست چون امیرمومنین نفی کرد اونا هم قبول دارن خود نه این کنه قبول ندارن اونا هم نقل میکنن که امیرمومنین قیاس قبول نداشت میگه اما ما قول اونو قبول داریم یعنی بحث سر علم نیست چون اون دومی گفته قیاس حجته پس حجته لذا بحث های ما در مصادر تشریع که به صحابه برگرده با اهل سنت به جای نمیرسه اون تنها حلش شمشیر امام زمان اون دیگه غیر از اون با قول برخو به حاشیخ الا به سمسام عزیز منترم الا غیر از اون مختدر غیر از اون دیگه راهی نداره اما مباحث اصولی ما در قرن دوم که به طرق برگرده این قابل حله چون در مذاهب واحد هم خودشون اختلاف دارن مثلا ما علما اون ادعی میگن صیغه افعال برای وجوب بعضی میگن برای استحباب بعضی میگن برای عام برای طلب همین اختلاف هم شوافع دارن همین اختلاف هم احناف دارن این اینجور نیست که ما داشته باشیم اینا رو میشه باشون بحث کرد روشن شد؟
روایت که پیامبر فرمود من هیچ چیز نبود مگر اینکه براشون بیان کردم چه کار میکردن اون سندش اولیا
یا به قول ایشون سندش قبول نداشتن یا مثلا میگفتن مراد اینه میدونم مراد این است که با مقایسه چون از معاذ ابن جبر نقل کردن که به چی حکم میکنند پیرن گفت به کتاب الله گفت اگه در کتاب الله هم گفت به سنت گفت اگه نبود گفت خودم سعی میکنم پیدا کنم گفت احسن این خیلی نمیه البته این دروغه این خودشون نوشتن حدیث ضعیفه و جعلی حدیث بوده علی حال بالاخره هر کسی که به اصطلاح معروف قدیم مناره میدوزه اول فکر جاش میکنه وقتی بخواد این حرفا رو بزنه حتما فکر اون ورش هم کردن خیالتون راحت باشه حالا درست و نادرست بحث دیگری است و الا یک جوابهای و این بحث اساسی است یعنی دقت شد پس یک حجت ما داریم در قرن اول زمان صحابه مطرح شد که این مراد مصادر تشریعه ما الان هر دو رو با هم جمع میکنیم ما حتی حجت و معنی اصول عملی هم میگیریم که در جزش طریقیت و اماریت نیست وقت لذا خوب دقت بکنید اولا معنای حجیت رو خب معنی شد که معنای حجیت فرق میکنه یک نواخ نیست این تصدیق عملی که ایشون فرمودن شاید روی بعضی از مبانی درست باشه
خدا آقای اسمانی جهل او که مماثل میدونه
فکر نمیکنه این حرف اهل سنت فکر نمیکنه
داره. داره.
این جعل بدل یا جعل حکم مماثل حرف اهل سنت، اونا حتی در خبر هم قائل به جعل مماثل یا جعل حکم مماثل، مگر مورد همون مصلحت سلوکی شیخ بیره فکر نمیکنه. در اصول عملیه قائل به جعل هم نه مماثل، معدای اصل آی خوی هم در اصول عملیه قائل به جعل هم. در امارات طریقیت گرد. بله علی حال یکی از روشن شد. پس بنابراین کل فقه و کل این معارف و اینها، این زیربناش این بحث حجیتی که ایشون فرموده، تصدیق عملی هم شاید ایشون خیال میکردن مثلا احادیث حجیت در بحث عقاید نداره، چه فهم نمیکنه عقاید های عقاید نه. علی حال این بحث حجیتی که از مباحث بسیار سنگینه، نه این اصلا اساس کاره، مثلا یکی از اساسی ترین کارها همینه. روشن شد. یک مقداری هم سیر قضایا رو بین خودمون گفتیم و بین معروف بین اهل سنت میخوام بگم جعل بدل میدونن، یعنی مفاد خبر میشه حکم الله و معتقدن اینایی که این نسبت رو در کتاب عامدی به جمهور فقها مشهور فقهای اهل سنت داده که در واقع حکمی نیست، طبق خبر جعل میشه و اگر حکمی باشه طبق خبر عوض میشه، این میشه حکم الله الواقعی. این اصطلاحا جعل بدل یا جعل مماثل، یا مماثل که نه جعل بدل مثلا، یا انشاء حکم بر طبق این طریق ظاهری. اون اجتهاد ببینید، اجتهاد تصویر میشه کرد درش بگیم حکم بر طبقش هست، اما این دومی بدتره که مثلا یه خبر صحیح آمده گفته حکم اینه، یه خبر صحیح دیگه آمده بگیم دو تا حکم جعل میشه بر طبق این. لذا در اینجا افرادی که قائل بودن حجیت معنی جعل حکم، خب واقعا لذا مثلا کفایه حجیت رو چون تنجیز و تعذیر میدونه، میگه این خبر صحیح اون خبر صحیح، حالا مخالف با کتاب و موافق با عامه نباشه، جعل حجیت یعنی حجیت این تنجیز برای هر دو شده، لذا ایشون قائل به تخییره. روایات ترجیح هم میگه چون تعارض دارن، بعضیش گفته این مقدمه بعضیش اون مقدمه، روایات ترجیح هم حمله بر استحباب کردن. دقت کنید یعنی این مسئله دارای خیلی، نه اینکه اصلش خیلی مهمه تمام خصوصاتش، این راجع به خلاصه بحثی رو که الان مطرحه. ما عرض کردیم که مسئله حجیت رو طبق اون تصویری که ما کردیم در ابحاث و اصول زدیم به مرحله، به قول خودمون مرحله دوم بعد از جعل، چون ما هفت محور برای حکم، حکم قانونی یا قانون یا حکم شرعی تصویر کردیم. اولا خود مرحله جعل رو حساب کردیم، مرحله‌ای که جعل میشه. سه محور رو هم قبل از او حساب کردیم، یکی محور ملاکات، یکی محور حبوب و یکی هم اراده و کراهه. مراد از اراده و کراهه تشریعی، نه اراده و کراهت به اصطلاح تکوینی، یعنی اراده بکنه که این رو به عهده مکلف بگذاره. پس اول مرحله ملاکات، بعد از مرحله ملاکات خواستن و حب به اون پیدا کردن و بعد خواستنش به عهده مکلف قرار دادن و بعد از اون جعله، طبق اون ملاکات و حب بوز مرحله جعله. مرحله بعدیش هم مرحله به اصطلاح ارسال رسول و انزال کتب و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا و حتی شاید ظاهر آیه مبارکه لانذرکم بهی و من بلغ، انذرکم یعنی به اصطلاح من بلغ هر کی قرآن بهش برسه، احتمالا دوباره شاید مرحله تنجز باشه. این رو اصطلاحا مرحله ارسال رسول یا به قول ما زبان فارسی فعلی ما مرحله رسانه‌ای کردن، اون جعلی که شده اون رسانه‌ای بشه، ارسال رسول از انزال کتب از شرم که میشه ازش به تعبیر فنی مرحله فعلیت، چون بگیم حکم تا اعلام نشه فعلیت نداره، مثل همون که گفتم حکم تا در افق نفسه، انشاء تا در افق نفسه انشاء نیست، مرحله بیان فعلیت. پس مرحله جعل، بعد از مرحله جعل مرحله فعلیت یا ابراز یا رسانه‌ای کردن یا ارسال رسول انزال، حالا هرچی واضح مراد ما. مرحله بعد از اون، محور بعد از اون، محور تنجزه، حجیت اینجاست. تنجز عرض کردم مرحله وصول حکم مکلف و در این مرحله تنجز اون چه که مهمه اون صورت ذهنی است که مکلف از حکم داره. مباحث حجیت به تحلیل این صورت ذهنی میپردازه. تمام مباحث و اصول مال اینه. مثلا شما میگی این واجبه، از کجا میگی واجبه؟ چون در قرآن آمده. پس این برمیگرده به این، یک ظواهر قرآن حجت، دو این امر، امر دلالت بر وجوب. این تمام اون مباحث حساب بکنید، من میدونم یا این نجسه یا اون زر، میگیم آقا حجت قائم شد که شما اجتناب کنید، یجب الاجتناب. چرا یجب؟ چون علم اجمالی دارم. اون وقت بحث میشه که علم اجمالی مثل علم تفصیلی هست یا نه. اگر مثل علم تفصیلی اجمالی یکیه پس منجزه، اگر نباشه منجز نیست، شبه بدوی سکن پر شبه بدوی یکیه الى آخر. خوب دقت بکنید، ولذا طبق این معنای حجیت و تنجز شامل اصول عملی هم میشه. من سابقا میدونستم این آب نجسه چون رنگ خون گرفته بود، حالا هم استصحاب بقا نجاست میکنن. یعنی اگر معنای حجیت رو به این معنایی که من عرض کردم بگیریم، هم مباحث مصادر تشریع وارده، هم طرق و امارات وارده، و هم مباحث اصول عملی. چون اصلا بحث تصدیق عملی نیست، تنجز اون مرحله وصول رابطه ایست که مکلف با حکم و با تشریع پیدا میکنه. تنجز یعنی این اسمش حجیم، تنجز اسمش حجیم حجیت، حجیت به این معنا. لذا در این مرحله تنجز اصول عملی هم، چرا؟ چون در این مرحله تنجز میاد اون صورت ذهنی که شما از حکم داری این را تحلیل میکنه.
براعت هم باشه میتونه.
بله براعت هم دقیق فرمودی. البته ولذا ما در اونجا عرض کردیم براعت در وقتی اصل عملی است که به معنای نفی حکم ظاهرا باشه، چون ما گفتیم چین چیزی از ادله در نیاوردیم نفی حکم ظاهرا. براعت معنای حکم تا به شما نرسه منجز نمیشه، و حکم تا منجز نظر نشه کیفر نداره، آثار کیفری برش بار نمیشه. اگر این باشه این جزء اصول عملیه نیست، این جزء قواعد و احلیه است. درست؟ پس یک مجموعه ای از اصول عملیه و طرق و امارات و به حساب مصادر تشریع و ما همه رو یک کاسه کردیم. اون نکته اساسی رو تحلیل اون صورت ذهنی است. البته اون صورت ذهنی مثلا ادعا میکنه این صورت ذهنی برای مقلل هم کافیه، ما گفتیم نباید مشتهد باشه. اینی که شیخ مرحوم شیخ قره علم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی دیگه محل کلام شده بین آزیا، مرحوم آزیا میگه مطلقاً، مقلدم میگه مرحوم آزیا میگه نه مشتهدیم. من توضیح دادم در کتاب مفاتیح که استاد شیخه مال مرحوم سید محمد مون از این عبارت آمده، لكن عبارت این دیگه ان المکلف المجتهد اذا التفت کلمه مشتهد در مشتهدش در عبارت شیخ افتاده. این بحثا رو درست کرد عرض الان گفتم گوش بکن، گفتم ناینی میگه باید مشتهد باشه، مرحوم آزیا میگه نه لازم نیست. تفسیر
کردم.
بله میدونم خبر نه، میخوام بگم مثلا اصل عبارت اون بوده. اصولا اصول بحثش در احکام در شبهات حکمی است، اصلا شبهات موضوعی کار اصولی نیست، ولذا مباحث شبهات موضوعی رو بردن روی مبحث به اصطلاح قواعد فقهیه. اگر شبهات کار اصولی شبهات حکمی شد کار مقلد نیست، اصلا کار مشتهد. مرحوم آزیا یه تصویر دیگه داره، مجتهد نائب مناب مقلد میشه، هر کو عجیب باشه. الان به هر حال اونی که هست اعلم ان المکلف المجتهد، اصلا مکلفه بردار مجتهد، مکلفم نمیخواد. الان یا حال من وارد اون بحثش دیگه، چون بحثش در سطوح رسالون در محل خودش توضیح دادش دادیم، حال تکرارش ندارم. بنابر این پس اینی که ایشون فرمودن رضوان الله تعالی علیه،
در این بحثی که کردید مراتب احکام رو،
محورهایی که ما قانون برس، البته خوب دقت کنید من توضیح دادم، ممکن نیست که حتما مبنای ما در اصول این باشه که هر حکمی مرحله هفته باشه بگم امتصاله یا عمل یا عمل نمید. این هر حکمی دارای هفت محوره، مثلا اشاعره نه ملاکات قبول دارن نه حبوبه، همون اراده کافیه میشه پنج دار دقیق فرمودید. یا اصلا ممکنه کسی اراده هم قبول نکنه بگه مولا جعل کرد بخواد، جعل دیگه، جعل مثل اوامر امتحانیه، جعل جعله. از خوب دقت بکنی این که من گفتم هفت محور، یعنی معتقدم یک طریق عقلای متعارفیه. این نیست که تمام علمای اسلام یا غیر اسلام عقیدشون این باشه، به این معنا نیست. خیلی نفرمایید اگر مثلا بعضی ها شاید عقیدشون این که مرحله ای که شارع بیان کرد همین بیان شارع وجودش در قرآن یا حدیث کافی است برای تنجز، و اگر شما شک کردین احتیاط بکنید. این معنی احتیاط اینه، ما محوری به نام تنجز نداریم، نمیخواد تنجس. هر جا شک کردی، مثل حرفی که اخباری ها گفتن، هر جا شک کردی احتیاط بکن. این معناش چی؟ این بخواییم تحلیل و اصولی بکنیم، این معناش اینه که ما محور تنجس نداریم، ما محور فعلیت کافیه. همین که شارع آمد، روایت آمد، به من هم نرسید، من باید انجام بدم. اینی که من عرض میکنم هفت و محور، به ذهن من اومده که این عقلاییه با شواهد قرآن. مثلا ان الله یحب التوابین، بعد جا مثلا الرجال قوامون علی النساء به ما فضل الله بعضا، به ما فضل الله ملاکاته، ان الله یحب التوابین و یحب المتقین، این مرحله بغض، یرید الله لکم بکم العذرا، این مرحله، یعنی این مراحل سبعه رو گفتیم از ظواهر آیات هم در آوردیم.
شما که تو انشا صرف بیان
مثلا ولی یونذرو قومهم، این یونذرو مال مرحله تنجزه، لعلهم یحذرون مال مرحله امتثال. یعنی ما آمدیم گفتیم تمام این مراحل محورهای سب روشن شد، هم معتقدیم عقلاییه، این مطلب عقلایی است که هر حکمی هر قانونی داره هفت محور باشه، محور ملاکات، محور حب و بغض، نه اینکه یعنی قانون رو، ولذا اصول پیش ما اینه، یعنی فرق اساسی ما با این اصول متعارف اینه، اصول متعارف تمام بحثش رو مرحله محور تنجزه. اگه عرض کنم آقای ورودی از قول شافعی، نه آقای شاید جاییشون دیدن حتما نقل میفرمند، اما این حرف شافعی باشه یا نباشه، این حرف درسته. تمام مباحثی که الان شما در اصول میکنید خوب دقت کنید رو محور تنجز. البته لابلاها مخصوصا در این اصول اخیر ما گاهی صحبت ملاکات شده، گاهی صحبت مثلا اراده و کراهت، و مثلا ما ملاک رو بفهمیم اما جعل نباشه، مثل لولا ان اشاق علی امتی لامرتم بسواک، ملاک هست اما جعل نشده، اینا رو ما داریم. آقایون ما هم فقهای اهل سنت هم مثل لولا ان اشاق علی امتی لاخرت الاشاق السلسله متعرض شدن که هر نمازی در اول وقت استحباب داره الا عشاء تا سلسله، لکن استحبابش تا سلسله، لکن از همین ملاک فهمیدن. این را ما بحثای مفصل که، اما رسما اون چی که در اصول ما الان، اصول اهل سنت از قرن دوم بگیرین تا الی یومنا هذا، اون رو اگر بخوایم تحلیل اصولی و حقوقی بدیم، تمامش رو مراحل تنجزه، محور فهم. پس اینه که ایشون میفرماین تصدیق عملی در باب حجت، این رو قبول نکرده. حقیقت حجیت تصدیق عملی نیست، حقیقت حجیت اون صورت ذهنی است که مکلف از حکم پیدا میکنه، وقتی این صورت ذهنی اگر برای مقلد باشه ارزش نداره، برای مجتهد ارزش داره، ارزش هم حساب کتاب داره، مجتهدش هم متعارف باشه چی باشه الی آخره، تحلیل اون صورت ذهنی به لحاظ مصادر تشریع، به لحاظ طرق، به لحاظ اصول عملیه و الی آخر مطلب، دقت فرمودی؟ حالا که من به ذهن بنده این سراب و تقصیر میاد که ای کاش اصول رو این هفت محور می نوشتیم و ضوابط این محورها معین می شد و نقش اونها در مرحله استنباط که مرحله اخیر روشن میشه. این هم راجبی یکی که مطلبی که ایشون تصدیق عملی ایشون فرمودن در باب خبر، در باب خبر و حجت کلن بحث تصدیق عملی نیست و خبر یکی از مصادر حجته، ما حجت رو توسعه دادیم و اصولا هیچ کدومشون تصدیق عملی نیست. و کل ابقاء العملی در باب استصحابی هم کنن خسته شدم شما میگم گوینده هر قد خسته بشه شنونده بشه خسته شده.